بسم الله الرحمن الرحیم. درس مغنی باب اول، جلسه یک، صفحه دوم. استاد طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: العلم نعم الدلیل. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: دانش خوب راهنما و دلیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، حمد الله علی افضاله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله، فإن اولا ما تقترحه الغرائح و اعلا ما تجنه الى تحصیله الجوانه ما تیسر به فهم کتاب الله المنزل و یتزه به معنا حدیث نبیه المرسل فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية والزريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية وأفضل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب. قبل از آنی که در هر رشته و علمی انسان و در هر کتابی که میخواد وارد بشود، مؤلف و مصنف اون علم و اون کتاب را بهتر آن است که بداند. صاحب این کتاب مغنی معروف است به ابن هشام انصاری. البته بعداً گفته می شود که اسم کتاب را به نام مغن اللبیب گذاشته است، چون هر عاقلی به این کتاب مراجعه کند او را بی نیاز می کند از کتب ادبیات دیگر. در این کتاب بعد از نام خدا فرماید: اما بعد از حمد خدا و بعد از درود بر پیغمبر و آل پیغمبر، سزاوارتر چیزی که درخواست می کند او را طبیعت ها و بالاتر چیزی که میل پیدا می کند به تحصیل و قلب ها، اون علمی است که به وسیله او کتاب خدا آسون می شود که قرآن کریم است و روشن می شود به سبب اون علم حدیث پیغمبر، زیرا این که کتاب خدا و حدیث پیغمبر وسیله هستند به سعادت و خوشبختی ابدی و وسیله هستند به دست آوردن مصالح دنیایی، مصالحی که مربوط به دین انسان است و مصالحی که مربوط به دنیای انسان است، بالاتر اون علمی که انسان را به حدیث خدا، به حدیث پیغمبر و به کلام خدا و به کتاب خدا آشنا می کند، بالاترین علمی که انسان را به کتاب خدا آشنا می کند و به حدیث پیغمبر انسان را راهنمایی می کند، علم اعراب است، یعنی علم نحو است و مربوط به ادبیات، البته علم اعرابی که انسان را راهنمایی می کند به طریق حق به وسیله کتاب خدا، فهمیدن کتاب خدا و به وسیله روشن شدن حدیث پیغمبر. ابن هشام در سال 749 در مکه معظمه کتابی را انشاء کردند و بازگشتش به طرف مصر اون کتاب از بین رفت. دو مرتبه در سال 756 عود کردن، بازگشت کردن به حرم خدا و مجاور شدن در بهترین بلاد خدا دو مرتبه شروع کردن این کتاب را با کوشش زیاد نوشتن، در حالی که در این کتاب قفلهای اعراب رو برداشته است و غلطهایی که برای جماعتی از معربین و غیر معربین نهاد و غیر نهاد پیش آمد کرده بود، اون غلطها رو در این کتاب روشن کرده و اصلاح کرده است. بعد میگه اون کتاب همین کتابی است که در اختیار شما گذاشتم، به طوری را که مردان علمی در کتابی که پست‌تر از این کتاب است، مردان علمی در مقابل اون کتاب تواضع میکنند. اون کتابی که قبلا نوشته بود اسم گذاری شده بود به عنوان الاعراب عن قواعد الاعراب، کتاب به نام الاعراب عن قواعد الاعراب اسم گذاری شده بود، ولی این کتاب مغنی در مقابل اون کتاب به منزله یک دریایی است در مقابل قطره، یا به منزله یک دانه است از چند دانه گلوبند، که این کتاب مغنی به منزله گلوبندی است و اون قواعد الاعراب به منزله یک دانه از اون گلوبند. بعد این کتاب مفید فوائدی است، چون قواعد الاعراب این فوائد را نداره. بعد در مقابل تواضع و فروتنی که از خود نشون بده در مقابل دیگران، بگید اگر از این کتاب من برخورد کردید، دیدید لغزشی قدم علمی و قلم علمی اگر طغیان کرده است، این لغزش را در مقابل اون خدمتها و مطالب دوری که جمع آوری کردم، این لغزش را صرف نظر کنید. انسان است، محل فراموشی است، گاهی ممکنه مطالبی فراموش شده باشه. بعد میگه انسان است حسناتش را در مقابل سیئات، سیئات در مقابل حسنات، که اگر انسان خودش فضل و شرافت داشته باشد به عیب خود میپردازد نه به عیب دیگران، و تمسک میکند اون شعر معروف و من ذالذی ترزا سجایا و کلها کفل مرأ نبلا ان تعد ان تعد معایبه. می‌فرماید کافی است برای مرد از جهت فضیلت اگر کسی پسندیده شده باشه طبع او، که عیب‌های خودش رو به حساب در بیارد نه به عیب دیگرون. بعد میگه این کتاب مغنی من منحصر است بر 8 باب. باب اول در بیان مفردات و احکام مفردات است، باب دوم در بیان جمل و احکام جمله است، باب سوم در بیان چیزی است که بین مفرد و جمله است، ظرف و جار مجرور و احکام ظرف جار مجرور به اعتبار متعلق، باب چهارم در بیان احکامی است که گردش و احکام زیاده و قبیح و زشت حساب می شود به مهره احکام را نداند، باب پنجم در بیان وجوه انچنانه است که بر شخص مغرب نقص واقع می شود از جهت اون وجوه، باب ششم در دوری جستن از اموری است که بین مغربین و نهاد مشهور شده حق خلاف آن است، و باب هفتم در کیفیت و چگونگی اعراب، و باب هشتم در بیان امور کلیه است که از اون امور کلیه موارد جزئیه استخراج می شود. بعد میگه من تأمل کردم و دقت کردم کتب نهاد و معربین رو، وقتی که نگاه کردم تأمل کردم دم 3 چیز باعث شده است کتاب های اونها طولانی شده. یکی این که مکررات زیاد دارن، یکی این که بحث صرف رو در نحو داخل کردن، بحث دیگر اعراب واضحات هست، چیزهایی که اعرابش روشن بوده اونها رو هم داخل کردن. پس بنابراین در این کتاب مغنی از 8 باب بحث می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد حمد الله علی افضاله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله، اما بعد از هم و ستایش خدا بر احسان نمودن اون خدا و انعام دادن اون خدا، و بعد از درود متصل و درود لاینقطع بر آقای ما، بعد از رحمت بی پایان و همچنین سلام و تحیت بر آقای ما محمد و بر آل اون محمد، بعد از حمد خدا و درود بر پیغمبر، پس به تحقیق سزاوارتر و اونچه که اولا و سزاوارتر حساب می شود چیزیست که درخواست می کند او را طبیعت ها، فا این اولا ما تقتره و الغرائه، پس به تحقیق سزاوارتر چیزی که درخواست می کند او را قرائه، جمع قریحه یعنی طبیعت ها، تقتره و اقتراح از همون لغاتی است که در ضمن درخواست طبیعت درخواستی و سؤال خاصی را اقتراح که در ضمن طلبم توش هست، پس به تحقیق سزاورتر چیزی که درخواست میکند او را طبیعت ها و علا ما تجنا الى تحصیل الجوانه و بالاتر و برتر چیزی که میل پیدا میکند به تحصیل او جوانه جمع جون یعنی قلبها، قلب جون قلب که در لغت جنه اللیل پاره از شبه ولی کنایه است از قلب جوانه یعنی قلبها. بالاتر چیزی که میل پیدا می کند به تحصیل او و به دست آوردن او قلبها خبر این نه ما تویسر بهی فهمو کتاب الله المنزل، اون چنون چیزیست که آسان گردیده می شود به سبب و فهمیدن کتاب خدا که قرآن کریم باشه، اون قرآنی که از طرف خدا نازل گردیده شده است. و یتزه به معنا حدیث نبی المرسل و روشن می شود به سبب اون چیز یعنی به سبب اون علم معنای حدیث پیغمبر خدا، اون پیغمبری که فرستاده شده است. این دو چیز که کتاب خدا و حدیث پیغمبر باشد فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية، پس به تحقیق این دو چیز وسیله هستند و سبب هستند به سوی خوشبختی همیشگی و ذریعه عطف تفسیری وسیله است. و همچنین این دو چیز که کتاب خدا و حدیث پیغمبر ذریعه و وسیله هستند به سوی تحصیل مصالح دینیه، مصلحتی که مربوط به دین انسان است که از کتاب خدا و حدیث پیغمبر استفاده میشه، و مصلحتی که دنیوی است یعنی استفاده میشود به مصالح دنیایی انسان و بهره برداری میشود برای دنیای انسان. و افضل ذلک علم الاعراب، البته ناگفته نماند چند علم است برای فهمیدن کتاب خدا و حدیث پیغمبر مدخلیت داره. اولی از اون علم ها علم اشتقاق است که همون علم صرف، و اشتقاق هم به اقسام خودش صغیر باشد، کبیر باشد، اکبر باشد. دوم از اون علومی که در فهمیدن کتاب خدا و حدیث پیغمبر مدخلیت داره علم لغت است که انسان اگر ریشه کلمات را از لغت به دست نیار معانیش را نمیتواند کتاب خدا و حدیث پیغمبر را بفهمد. پس علم لغت هم یکی از اون علومی است که مقدمه است برای فهم کتاب خدا. دیگری علم منطق است که باید انسان علم منطق بداند صغرا و کبرای قضیه و شرایط اشکال و همچنین اقسام اشکال را بداند و بقیه احکام منطقیه که در علم منطق گفته شده بداند تا این که کتاب خدا و حدیث پیغمبر علم منطق مقدمه او واقع بشه. یکی از علومی که باز مدخلیت داره علم معانی و بیان و بدیع است که انسان باید این علم هم مقدمتاً بداند. یکی از اون علومی که باز در فهم کتاب خدا مدخلیت دارد علم کلام است که باید انسان مقدمتاً بداند. یکی از اون علومی که باز مدخلیت دارد علم فقه است و همچنین علم حدیث است. علم فقه و علم اصول و این علوم هم باز مقدمه است برای فهمیدن کتاب خدا و حدیث پیغمبر. علم فقه هم و علم اصول هم باید بدانه. و همچنین یکی از علومی که اختیار ابن شام اینی که خیلی مدخلیت داره علم اعراب است که همون علم نحو باشد، زیرا این که اگر انسان تجزیه و ترکیب کلمه را نداند نمیتواند پی به معانی اون کلمه و به معنای اون کلمات یا اون کلمه ببرد. پس بنابراین عبارتی که ابن جام داره میگه و افضل ذلک علم الاعراب، اشاره است بر این که علوم زیادی در فهم کتاب خدا مدخلیت داره و در حدیث پیغمبر فهمیدنش مدخلیت داره. این علوم بالاترین همه اونها علم اعراب کلمه نحو بشه و افضل و ذالک علم الاعراب، برترین اون چی که به وسیله او کتاب خدا روشن میشه و حدیث خدا به وسیله او واضح میشه، کتاب خدا سن میشه، حدیث پیغمبر روشن میشه، علم اعراب است، یعنی علم نحوه. الهادی الی صوب السوابه، اون علم اعرابی که هدایت کننده است به طریق حق و جهت حق. وقت کنتو از اینجا شروع می کند داستان و قضیهی که برای نوشتن کتاب مغنی پیش آمد کرد و او قبل از کتاب مغنی کتاب دیگری هم به نام الاعراب و قواعد الاعراب نوشته، ولی این کتاب مغنی در مقابل او اکمل و اتم است. وقت کنتو فیام تسعتن و اربعین و سبع معتن، و به تحقیق بودم من در سال 749 انشعتو به مکته، انشعتو ایجاد نمودم من در مکه، کنایه از این که کتب تو. فرق است بین انشاء و انشاد که در عبارت ابن هشام زیاد برخورد میکنیم، انشده به قول ای یا اگر در عبارت انشهه دیدیم. انشاء اونجاییست که شخص خودش چیزی را گفته باشد و نوشته باشد انشاء میگه. اگر دیگری نوشته است و گفته است و انسان نقل کند یا بنویسد، عنوان شاهد او را انشاد تعبیر می کند. این عبارت انشأ دارد، انشأت به مکه، ایجاد کردم یعنی نوشتم در مکه معظمه، به مکه باش به معنای فی مکه. زاده الله شرفان، این جمله دعاییه از یاد بکند اون مکه رو خداوند شرافت و عظمتش رو. کتابن فی ذلک، نوشتم در مکه کتابی در این علم اعراب، منورن من ارجا قواعدی کلها، لیکن در حالی که نور دهنده است از اطراف قاعده های اون کتاب هر مطلب مشکلی را. حالک باهای حوض اگر باشد به معنای هلاک کننده است و هلاکت، و اگر باهای حتی باشد اون مطلب مشکل را حالک تعبیر میکنه. نور دهنده است از اطراف قاعده های اون کتاب هر مطلب مشکلی را. داستان را از اینجا شروع میکنه. ثم اننی اصبت بی و به غیره فی منصرف الی مصر، سپس به تحقیق من مصیبت زده شدم به اون کتاب و به غیر اون کتاب در بازگشت من به سوی مصر کن کتاب و اساسیه دیگرش از بین رفت. ولما من الله تعالی علیه، و چون که منت گذاشت خدای متعال بر من، فیام ستتن و خمسین و سب امعتن، در سال 756 به معاودت حرم الله، به عود نمودن و بازگشت نمودن به حرم خدا، و المجاورت فی خیر بلاد الله، و مجاور و موندن در بهترین بلاد خدا. مجاور به کسی میگن از 6 ماه کمتر نماند و تا 2 سال مدت اقامت باشه. جار الله زمخشری را جار الله میگن به این مناسبت است که مدتی در مکه معظمه مونده مجاور شده و اصلا اهل مکه نبوده. و مجاورت و موندن فی خیر بلاد الله، در بهترین شهرهای خدا که همون مکه معظمه باشه. شمر تو انساید الاجداد ثانیان، یافتم من، کنایه از این که بالا بردم، تشمیل اونه بالا بردن، بالا بردم من از کمک کوشش خودم دفعه دوم. استعنفت العمل لا کسلا ولا متوانیا، از نو گرفتم کار را، یعنی علم اعراب نوشتن را، در حالی که کسالت نداشتم، کسل نبودم، در حالی که سستم نبودم. و وضعت و حاضت تصنیف لا احسن احکام و ترصیف، و گذاردم و تعیین کردم من این تصنیف تعلیف ترکیب، اینا الفاظی هستن از یک نظر ترادف دارن و بینشون عام و خاص مطلق است و از جهاتی هم با هم دیگه از نظر لغوی تصنیف تعلیف ترکیب فرق داره. تصنیف اونجایی گفته می شود که عبارتها مرتب باشد به هم دیگه. ترصیف هم گفته می شود که عبارت بعدی دنبال عبارت اول به ترتیب باشد. تألیف اونجاییست که ترکیبش تام باشد یا ترکیبش ناقص. تألیفش تام ناقص. ترکیب اونجایی گفته می شود که عبارات با هم ارتباط در معنا به طور دستبندی، ولو فرقهای دیگر بین این 4 عبارت هست که در جای خودش باید گفته بشه. تصنیف، ترصیف، تألیف، ترکیب. این به نحو اجمال بود که اشاره شد. و وضعت و حاضت تصنیف علا احسن احکام و ترصیف، و گذاردم من این تألیف را بر نیکوترین محکم نمودن و بهترین ترتیب. و تتبعت و فی مغفلات مسائل الاعرابه، تتبع نمودم من در این تصنیف قفلهای مسائل اعراب را، یعنی اون پیچیدگی های مسائل اعراب را که بسته شده بود. فافتتح تو، پس باز نمودم من، پس باز نمودم من اون قفل های اعراب را. و معضلاتین، و مشکلاتی که یستشکل حد طلاب طلب مشکلی میکرد اون معضلات را و مشکلات را. معضلات جمع معضله است. معضله یعنی مطلب مشکل، معضلات یعنی مشکلات. یستشکل و حد طلاب طلب مشکلی میکرد او را درخواست کنندگان علم فعوزه گلوهت طلاب فعوزه توها و نقه توها. طلب مشکلی میکرد اون موزلات و طلاب، پس واضح کرده من اون مشکلات را و پاکیزه نبودم اون مشکلات را. و اقلاتن اقلاتن اطفاس به جای معضلاتین. و همچنین باز تتبع کردم در این کتاب، عط به جای مغفلات هم صحیح است. تتبع کردم در این تصنیف و در این کتاب قفلهایی که برای مسائل لا بود، تتبع کردم مشکلات را، معضلات را روشن کردم، تتبع کردم در این کتاب غلطهایی که وقعد لجماعت من المغربین واقع شده بود برای جماعتی از نهاد و غیرهم و غیر نهاد، فنبهت علیها و اصلحتها، پس آگاه شدم بر اون غلطها و اصلاح نمودم من اون غلطها را. فدون که کتابن، دون اسم فعله، پس بگیر تو کتابی که تشد در رحال و فیما دونه بسته میشد بارهای مسافرت، در کتابی که پستر از این کتابه، یعنی دانشمندان مسافرت میکنن کتابی در علم اعراب به دست بیارن که از این کتاب منم بستره. و تقف و اندهو فرول الرجال ولا دونه، و میستد در اون مادون کتاب من نرهای از مردها و تجاوز نمی کنه، اما این کتاب من فوق اون کتاب هاست. اذکان چرا باید این کتاب رو بگیرن؟ اذکان علت برای دونک کتابن هست، اذکان وضع و فیاز الغرزه، زیرا که بوده از وضع و گذاردن در این غرز، یعنی نوشتن علم اعراب. لم تسمح قریتون به مثاله، که عطا نکرده باشد طبیعتی به مانند این کتاب من، ولم ینسج ناسجون علا منواله، و نبافته باشد بافندهی بر طریق کتاب من، این کنایه است از محکم کاری. و مما حسنی علا وزهی، و از اون چیزایی که تحریک کرد و وادار کرد مرا بر وز این کتاب اینه، اننی لما انشأت فی معناه و المقدمت از صغرا، به تحقیق من در وقتی که ایجاد کردم یا نوشتم در معنای اون علم اعراب، نوشتم المقدمت از صغرا، یه مقدمه کوچولویی را، المسمات بالاعراب عن قواعد الاعراب، نامگذاری شده بود به اعراب، الاعراب عن قواعد الاعراب، اون کتابی که به عنوان مقدمت از صغرا بود اسم کتابش این بود، الاعراب عن قواعد الاعراب. حسن وقعها عند اولی الالباب، نیکو واقع شد اهمیت اون قواعد الاعراب در نزد صاحبان عقلها، یعنی اون قواعد الاعراب خیلی مورد اهمیت دادن. و سار نفعها فی جماعت طلاب، و جریان پیدا کرد نفع اون قواعد الاعراب در جماعت طلاب. من الذی ودعته فیها بالنسبت الی ما ادخرت عنها، با اینکه حالا حساب قواعد الاعراب را با حساب مغنی می سنجه، کدامشون انفع و نافع تر است، با این که اون چنان چیزی که ودیعه گذاشتم من او را در اون قواعد الاعراب، ودیعه یعنی نوشتم و اظهار کردم در اون قواعد الاعراب، به نسبت لا مدخرد و انا، به نسبت به سوی چیزی که پنهان کردم اون چیز را از اون قواعد الاعراب که ننوشتم مطالب نحوی را و او را مخفی کردم و ذخیره، کشزرتین من اقد نهرین، مانند یک دانه از دانه‌های گلوبند میمونه. بلکه قطرتین من قطرات بحرین، بلکه مانند یک قطره از قطرات دریا، یعنی قواعد الاعراب به منزله یک قطره است، مغنی به منزله دریاست، قطرات دریاست. و ها انا بائهن بما اسرر توهو، و ها و آگاه باش من ظاهر کننده هستم به اون چه که پنهون کردم او را، یعنی در این کتاب مغنی هم ظاهر میکنه. مفیدون لما قررتوه و حررتو، من فایده دهنده هستم، خبر بعد از خبر برای انا، انا مبتدا با اهون خبر، مفیدونم باز خبر بعد از خبر برای انا، انا مفیدون لما قررتوه و حررتو، من فایده دهنده هستم بر چیزی که تقریر کردم او را، یعنی اثبات کردم او را، و حررتوه و نوشتم من او را. مقربون فوائده او للافهامه، من نزدیک کننده هستم، باز مقرب خبر بعدی هست باز برای انا، من نزدیک کننده هستم فائده های اون کتاب رو برای فهم ها. واضع اون فرائده و علا طرف سما، من گزارنده هستم فرائد اون علم را و کتاب را، که جمع فریده است، یعنی دوره های اون کتاب را، بر کنار سمام اون گلهایی که اطراف نهرها پیدا می شود، من این دوره ها را در کنار و در لب جویها گذاشتم که هر کسی بتونه او را به دست بیاره. لینال حتالب و بعد نا المامین، تا این که به دست میاره اون دورها را طلب کنندگان علم اعراب، به نزدیک ترین عبارت یعنی علمام از علم، علم درد و زحمت، اینجا کنایه از اینی که به نزدیک ترین عبارت به دست میاره که زحمتم برای اون نباشه. سائلون من منحسون خیمو، من درخواست کننده هستم از اون کسی که نیکوست طبیعت و روشو. و سلوم من دائل حسد عدیمو، و سالم مونده است از درد حسد و کینه جلد او، که مراد قلبشه، یعنی قلبش از درد حسد سالم مونده. ازا این عذرخواهی ابن شامه، ازا اثر علا شیء تقابه القلمو، در وقتی که برخورد کند بر چیزی که طغیان کرده است به او قلم علمی، یعنی تجاوز کرده قلم علمی، او زلت به القدمو، یا لغزش پیدا کرده به اون چیز قدم علمی، چه کار بکنه؟ ان یقتف رزالکا فی جنب ما قربت علیه من البعید، این که ببخشد زالک، یعنی این لغزش را، در مقابل اون چیزی که نزدیک کردم من بر او از مطالب دور، اون مطالب دوری که برای او نزدیک کردم، این لغزش مرا در مقابل اون مطلب و زحمت دور که نزدیک کردم ببخشید. و ردت تو علیه من شریده، و برگردوندم من بر او از مطالب فراری پراکنده. شرید عبارت از این است که اون حیوان سرشار چموشی را شرید تعبیر میکنن، اینجا کنایه است از مطالب دور که پراکنده است. و اره توهو من التعب و راحت کردم من او را از زحمت و سیرت القاسیه ینادیه من کسبین و گردندم من القاسی اون مطلبی که انتهای دوری دارد که ندا می کند و می خواند او را از نزدیک کسیب با سای مثلث اینجا به معنای قریب استعمال میشه. ندا می کند او را از نزدیک و ان یحضر قلبه. باز ابن هشام عذرخواهی میکنه، اگر کسی در این کتاب من طغیان قلمی از من دید یا لغزش قدم علمی دید، ان یحضر و ان یحضر قلبه، حاضر کند قلب خودش را، ان الجواد قد یک بو، به تحقیق اسب تیز رو گاهی با سر فرود میاد به زمین میخوره. این اسب دوانها گاهی همینطوری که تون میرن، اسب ها تون میره، گاهی با سر به زمین میخوره. و نصارم قد ینبو، و به تحقیق شمشیر بران گاهی هم کن میشود. و النار قد تخبو، و باز به تحقیق این که آتش گاهی ناگهانی خاموش میشه، و باز حاضر کنه قلبش را، ان الانسان محل نسیان، به تحقیق انسانی محل فراموشیه، ممکنه من در این عباراتم چیز فراموش کرده باشم، به فراموشی مرا عف کنن. و ان الحسنات یذهبن السیئات، و به تحقیق حاضر کنه قلبش را، به تحقیق نیکویی ها و خوبی ها از بین میبرن اون خوبی ها بدی ها را و زشتی ها را. ممکنه در این کتاب لغزش های علمی پیدا شده باشه به وسیله اون مطالب خوبی که در این کتاب داریم، اون لغزش ها را ببخشه. و باز تمسک به این شعر کرده، و من زلزی ترزا سجایا کلها، کفل مرعا کفل مرع نبلن انتو عد معائبه. و اونچنون کسی که پسندیده شده است طبیعتهای او، تمام اون طبیعتها کافیست برای مرد، یا مدلا از جهت فضیلت این که شمرده بشد عیبه های اون مرد. در بحث کفا در بای حرف جر زائده میاد، در همین کتاب مغنی ما سه قسم بلکه چهار قسم کفا داریم. کفا به معنای اکتفه، به فاعل تنها اکتفا میکنه و احتیاج به مفعول نداره. کفا به معنا اقنع و اجزا و اجزع، در این صورت به یک مفعول اکتفا میکنه. کفا به معنا وقا به دو مفعول متعدی میشود. بنابراین در این شعر کفل مرعن ابلن، کفل مرعون ابلن، هر دو وجه صحیح هست، ولی ارجح کفل مرعون ابلن، کافیست مر را از جهت فضیلت که نبلن تمیزش باشه ان تعد معایبه، این که شمرده بشد عیبهای اون مرد. یعنی مرد با فضیلت اون مردی است که عیبهای خودش رو به حساب در بیاره، نه این که به عیب دیگرون بپردازد. تا اینجا مقدمه بود بر این که کتاب مغنی در مقابل قواعد الاعراب مانند دریایی است در مقابل قطره. یعنی قواعد الاعراب منزله قطره است، مغنی منزله دریا. و بعد اگر گفت اگر اشتباهاتی در این کتاب من از من دیدید، این لغزش ها را در مقابل اون خوبی ها و مطالب پاکیزه که دارم مرا ببخشید و صرف نظر کنید. و یعنی حسر و فی سمانیت عوابین. حالا از اینجا شروع میکنه که کتاب مغنی بر چند بابه. میگه کتاب مغنی منحصر بر 8 باب است، یعنی در این کتاب از 8 باب صحبت میشود. الباب الاول فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها، باب اول در بیان مفردات و بیان احکام مفردات. کلمه تفسیر که بعدن هم در عبارت مغنی میخوانیم در همین کتاب، تفسیر دو معنا دارد، یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی تفسیر به معنای بیان است و روشن کردن مطلب. تفسیر اصطلاحی عبارت از این است: التفسیر کشف الغطای عن وجه العباره، یعنی پرده برداشتن از روی عبارت را، او را تفسیر میگوین. و لذا ترجمه با تفسیر فرق است. اگر ظاهر عبارت معنا شود، او را ترجمه و تبیین و تفسیر ظاهری تعبیر میکن. اما اگر پرده از رو عبارت برداشته شد، تعویل عبارت را، او را تفسیر تعبیر می کنن. اینجا تفسیر همون معنای اولیه که به معنای تبیین باشه. الباب الاول فی مفردات و ذکر احکامها، باب اول در بیان مفردات و بیان احکام مفردات. 28 حرف هر کدام جدا جدا گفته میشه و این از مختصات کتاب مغنی است که این 28 حرف رو حروف معجمه مقطعه جدا جدا بحث کرده است و هیچ کتاب ادبی چنین سلیقه‌ای به این ترتیب به کار نبرده است. باب اول در بیان مفردات و بیان احکام مفردات. الباب الثانی فی تفسیر الجمل و ذکر احکامها و اقسامها، باب دوم در بیان جمله‌ها و بیان احکام اون جمله‌ها و اقسام. چند جمله داریم و چند قسم جمله داریم: اسمیه، فعلیه، انشائیه، اخباریه. الباب الثالث فی ذکر ما یتردد بین المفردات و الجمل، باب سوم در بیان چیزی است که مردد بین مفردات و جمله است. و هو الظرف و جا و الجار و المجرور، و اون ظرف و جار مجروره و بیان احکام ظرف جار مجرور به اعتبار متعلق گاهی جمله است گاهی مفرد. جا الذی اندک، اینجا به اعتبار متعلق جمله است، جا الذی ثبت عندک. اما اگر گفتیم نه زیدون فدار، یعنی زیدون ثابتون فدار، اینجا به اعتبار متعلق میشه گفت مفرد. پس بنابراین مراد از این جمله هم اهم از این که کلام و غیر کلام باشه، ولی در احتمال اول مقصود کلام و اون ظرف جار مجرور و بیان احکام جار مجروره. الباب الرابع فی ذکر احکام یک سر و دورها، باب چهارم در بیان احکامی که زیاد از کردشون احکام. و یغ به بالمعرب جعلا و قبی هست، به معرب یعنی به اعراب دهنده کلمه جهلون احکام کن احکام رو ندان. الباب الخامس فی ذکر الاوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهت، باب پنجم در بیان وجوه انچنانه است که داخل میشه بر معرب نقص از جهت اون وجوه، اگر اون وجوه رو نداند ناقص است. الباب السادس فی التعذیر من امور اشتهرت بین المعربین و الصواب خلافها، باب ششم در دوری جستن از امور و اشیایی است که مشهور شده بین نهاد که از اون اشیا دوری بجویند، اما و الصواب خلافها حق مطلب خلاف اون امور است که تحذیرش لازم نیست. الباب السابع فی کیفیت الاعراب، چون اینها هر کدام شرحش بعد گفته می شود اینجا دیگه توضیح بیشتری داده نمی شود. باب هفتم در چگونگی اعراب است که اعراب حالات مختلفی دارد و اون حالات مختلفش گفته می شود. الباب الثامن فی ذکر امور، باب هفتم در کیفیت اعراب بود، باب هشتم فی ذکر امور کلیت در بیان امور کلیه است که یتخرج علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیه، حمل گردیده می شود بر اون امور کلیه چیزی که منحصر نیست از صور جزئیه. یعنی باب هشتم در قواعد کلیه ایست که از اون قواعد کلیه امور جزئیه استفاده می شود. وعلم، از این وعلم شروع میکنه که کتب نهاد چرا اینقدر طولانی شده. بعضی از کتابها شرح تسهیل را میبینید مفصله، یا میبینیم کامل مبرد مفصله، کلیات ابوالبقا مفصله، یا بعضی از کتب ادب دیگر مفصله. این تفصیل از کجا پیدا شده؟ شون میگن سه چیز باعث شده کتب نهاد طولانی شده. یکی این که اونها در عباراتشون مکررات زیاد داره، یکی این که بحث صرف رو در نحو داخل میکنن، و سوم این که اعراب واضحات رو نقل میکنن. وعلم اننی تعملت، بدون به تحقیق من تعمل و دقت کردم کتب عاریب یعنی معربین و نهات را، کتابهایی که مربوط به علم اعراب و نحو است که نهات نوشتن تعملش کردم. فاذن السبب الذی اقتضا طولها ثلاثه امورین، پس در این هنگام سبب و علت اون چنانه که اقتضا می کند طول اون کتب را سه چیز است. سؤال اول، در هر بحثی از مباحثی که بعد گفته می شود در ضمن هر درسی سه سؤال از همین درس هم داده می شود. ملخص این درس به صورت سه سؤال گفته می شود. سؤال اول، سینه یک، چه چیز آسان می کند کتاب خدا را و حدیث پیغمبر را و بالاترین اون علوم که علم است بنویسید؟ و بالاترین اون علوم که علم است بنویسید. سال دوم، آیا قواعد الاعراب نفعش، آیا قواعد الاعراب نفعش زیادتر است بین طلاب یا کتاب مغنی؟ و کدام یکی از این دو به منزله دریا میماند تعیین فرمایید. چه باعث شده سال سوم، چه باعث شده است کتب نهاد طولانی شده است؟ با مثال بنویسید، با مثال بنویسید.